أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل القاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شرائع عامل شیعی را بزنه آیا جایز قسمت اول بحث که آیا جایز هست که شرائع بزنه باشد یا واجب هست شرائع بزنه. در قسمت اول مرحوم سید فرمود هر چند مشهور قاعده به وجوب شرایع به علم و عدم جواز شرایع به ذمه شده هم، ولی اقوا این است که شرایع به ذمه هم جائز هست و اون وجوبی که مشهور به او استناد کردن برای اینکه حتما علم شرایع به علم باشد، این وجوب تمام نبود. در ادامه مرحوم سید فرمود مورد این بحث در کلام مشهور جایی بود که عامل مضاربه بخواهد چیزی را بخرد و بحث شده بود که آیا به عین ثمن بخرد، به ثمن شخصی بخرد یا به ثمن کلی به ذمه هم میتواند بخرد. مورد بحث اینجا بود. اما جایی که عامل بخواهد متاع را بفروشد، در فروش متاعها آیا باید معامله شخصی انجام بدهد، عین شخصی متاع را بفروشد یا میتواند معامله کلی انجام بدهد و این عین مال را به اونها به عنوان وفای به مبی به وفای به بی تحویلون بدهد. این فرموده در کلمات اصحاب مورد تعرض قرار نگرفت، ولی اون نکاتی که اونها در اونجا گفتن در قسمت بیع کلی و بیع شخصی هم جاری هست و فرمایش مرحوم سید اینه که ما هم که در اونجا اقوال را جواز دونستیم، اون همون حرف در این قسمت دوم هم پیاده میشه، هم در اونجا اقوال جواز شرایع بذمه بود، هم در محل بحث اقوال جواز بیع کلی هست، لازم نیست که حتما بیع شخصی باشه. کلام در این بود که آیا این دوتا با هم دیگه تلازم دارن که جواز در اونجا مستلزم و جواز در شرایع بذمه در اونجا مستلزم جواز در اینجا هست، یا اینکه تلازم نداره، ممکنه کسی در اونجا شرایع بذمه را جائز بداند ولی در محل بحث بیع کلی بیع مال ذمه را جایز ندارد. عامل باید بیع امتحه بکند، به معامله شخصی نه به بیع کلی. ممکنه فرق بذاریم چجور بشه بیان؟ به این بیان که بله در قسمت بله در وجوهی که برای من گفته شده در قسمت شرایع به ذمه، اون وجود اگر همونهایی باشه که مرحوم سید فرموده بود که بعضی ها از راه قدر متیقن بودن پیش اومدن، بعضی ها از این راه پیش اومدن که شرایع در ذمه قد یعدی الی وجوب دفع غیر، بعضی ها از راه اینکه صدق رب نمی کنه، از راه این عناوین پیش اومدن. اگر کسی در بحث قبلی وجه منعش شرایع به ذمه یکی از این وجوه سگانه باشد و هیچ یک از اینها را در اون بحث طرف مقابل قبول نکنه، خب اگه حکم در قسمت بیم به همون صورت تنظیم میشه دیگه. اگه کسی اونجا قبول کرد اینجا هم قبول میکنه، اگه قبول نکرد به همون دلیلی که اونجا رد میکنه اینجا هم رد میکنه. اونجا از راه اینکه اگه کسی قبول نداشت میگه قدر متجقل مانع است مسوق به اطلاق نیست، مثلا که بعضی ها اینجور فرمودن از جان مرحوم حکیم، یا اونجایی که یا اینکه بگن قد یعدی الی وجوب دفع غیر، بگن این رو قبول ندارن، یا بگن اینم موجب رضایت هست چون رضای به شیء رضای در لوازم شما هست، اذن در شیء اذن در لوازم شما هست، اگه اینو بگن درست. ولی اگر کسی در بحث قبلی دلیل او برای منع شرای به ذمه، دلیل او برای منع شرای به ذمه وجه چهارم باش بوده، اگه کسی وجه چهارم رو درست کرده و از راه وجه چهارم این بود که ولو اذن مالک هم شامل بشه، ولی ادله لفظی ادله مضاربه ادله صحت مضاربه اینجا رو نمیگیره. وجه من را اگر وجه چهارم بدانیم، خب کسی در اونجا قائل به من شد، به همون نکته در محل بحث هم قائل به من میشه. ولی اگر کسی در اونجا قائل به صحت شده، صحت را از راه دلیل بله از راه تمسک به باید بپرسیم که از راه تمسک به اطلاق مقامی درست میکنه یا از راه تمسک به اطلاق لفظی. اگر از راه تمسک به اطلاق مقامی درست بکنه، تمسک به اطلاق مقامی فرع وجود تعارف هستیده، باید تعارف در کار باشه تا تمسک به اطلاق مقامی جا پیدا بکنه، به اطلاق مقامی منعقد بشه. خب در قسمت شرای به ذمه چون تعارف هست، در مقابل وجه چهارم کسی میگه که اطلاق مقامی روایات مضاربه این فرد از مضاربه رو سعی میکنه، چون این متعارفه، بلکه اغلب و متعارفن اینه، اکثر و متعارفن اینه. ولی در جایی که مفروض مبی باشه، بیع کلی در قسمت مبی باشه یا بیع متاع به صورت شخصی، در این قسمتش معلوم است که متعارف باشه. اگر تعارف در این قسمت ثابت نشد، دیگه اطلاق مقامی ثابت نمیشه. چون بر نظر تعارف هم واقعا و وجدانا بین تعارف در شرای در ذمه و تعارف در بیع کلی فرق هست. خود مرحوم سید هم در متن عروه فرموده که ولو از جهت تعارف مثل اون نیست، یعنی قبول داره که از جهت تعارف مثل اون نیست. خب اگر وجه من عدم وجود ادله صحت مضاربه باشه، شما در بحث قبلی با تمسک به اطلاق مقامی اگه جوابشو بخواهید بدید، اونجا اطلاق مقامی بلا شک جاری هست، ولی در این قسمت اطلاق مقامی محل اشکال، چون تعارف اینجوری معلوم نیست که در باب مضاربه های متعارف اگه متا رو می خریدن در این حال به متای کلی می فروختن، چون چیزی تعارفش معلوم نیست، چون تعارفش معلوم نیست اون انسان تمسک به اطلاق مقامی درست نمیشه. ولی اگر در همون بحث شرای به ذمه در مقابل وجه چهارم که دنبال دلیل بر صحت میگشت، ما در اونجا با اطلاق لفظی وجه چهارم را جواب دادیم، گفتیم اطلاق لفظی ادله مضاربه این را میگیره، اطلاق لفظی عقد مضاربه این را میگیره. چون مثلا تمسک کردیم به این تعبیر که در مبصره ابی بصیر اومده که از امام علیه السلام سوال میکنه که شخصی به دیگری میگوید که ابتاع لک متاعا و ربحا بیننا، مثلا بینی و بینک یا بیننا با این تعبیر، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ امام علیه السلام فرموده لا بأسه. اگر ما با اطلاق لفظی جواب بچه شارم را در اونجا دادیم، به این بیان که راوی گفته که اگه کسی بگه من متاع میخرم و میفروشم ربح هر چه اومد بین نباشه، امام علیه السلام استفسار نفرمود متاع که میخری به ثمن فزمه میخری، به ثمن شخصی میخری یا نه. در قسمت قبلی اینجوری جوابش دادیم که اطلاق لفظی اینا. خب همین حرف را در قسمت فروش هم میتونیم بزنیم دیگه. این که میگه ابتاع لک متاع و ربح بینی و بینک، یعنی ابتاع لک متاع و ابی اوهو میخرم، اول شرا هست و میخرم و میفروشم، میخرم متاع را و میفروشم رم. خب حالا که خرید و فروش در کاره، خرید و فروش به صورت معامله شخصی هست یا به صورت معامله کلی هست، این فرق نداره. ترک استفساق اگر اطلاق لفظی در بحث قبلی و شرای به ذمه با تقریب ترک استفسار نتیجه داد و جواب وجه چهارم رو اونجا داد، به همون صورت در اینجا میتونه جواب بده. پس نتیجه این شد که در بعد از نظر این که کل ما ذکر هناکه آیا یجری در قسمت به کلی، روی همه وجود نیست، کل نیست، روی روی عمده وجود کل ما ذکر یجری فی المقام، ولی روی بعضی از وجود ممکنه تفاوت پیدا بشه. این مال قسمت اول از مسئله که شرایع ذمه بله صحیح هست و جایز هست یا نه. حالا مرحوم سید در ادامه مسئله انواعی را برای شرایع در ذمه، صور مختلف متعدد را برای شرایع در ذمه مطرح فرموده و حکم این صور را هم بیان کرده. در مجموع فرموده شرایع به ذمه 5 صورت داره که حکم معامله، هم خود معامله‌ای که انجام میشه و هم مضاربه، اینکه معامله مورد مضاربه باشد یا نه، در این صور پنجگانه مختلفه. در بعضی از این صور اون معامله‌ای که با شرایط به ذمه میشه، مصداق شرایط به ذمه، در بعضی از موارد هم معامله صحیح هست، حضوری نیست، هم معامله صحیح هست و هم مصداق مضاربه هست. وقتی مصداق مضاربه بود رب بینهما تقسیم میشه، ولی به بعضی از این صور که اصلا بله تجارت باطل هست، بعضی از صور هم ولو تجارت رو هم صحیح بدانی، معامله هم صحیح بدانی، ولی به عنوان مصداق مضاربه قرار نمیگیره. معامله صحیحه، وقتی معامله صحیح بود با اجازه مالک هم تازه صحیح بشه، رب تمام رب به مالک برمیگرده، نه اینکه رب بین هما باشه. ولی در این صور شرایع فی الذمه بعضی از این صور جوری است که هم معامله صحیح است و هم مصداق مضاربه میشه، یعنی رب بین هما تقسیم میشه. حالا صورت در مجموعشون فرموده 5 صورت و 5 نحوه برای شرایع فی الذمه وجود داره. صورت اول و وجه اول اینه که فرموده این که یشتری العامل به قصد المالک و فی ذمته من حیث المضاربه، عامل اصلا این مال را که میخره به قصد مالک میخره و در حقیقت در ذمه مالک میخره، عقد بی را، عقد شرا را که ایران هم 100 میلیون، مثال معروف که مثلا 100 میلیون بهش پول داده، با این 100 میلیون بعد از اینکه 100 میلیون را گرفته میخواهد جنس بخرد بفروشد، مثلا آهن آلات میخره، مقداری از آهن آلات، چند تن آهن آلات را میخرد در مقابل 100 میلیونی که در ذمه مالک هست، تا 100 میلیونی که در ذمه مالک هست و این عامل وکالتاً از مالک این معامله را انشاء کرده، به قصد مالک میخره و به عنوان اینکه ثمن در ذمه مالک قرار بگیره و از باب عمل به مضاربه این کار را داره انجام میده، بر اساس وکالت در مضاربه، اذن در مضاربه میاد این کار را انجام میده. این صورت اول که میخرد به قصد مالک به فی ذمه المالک. صورت دوم، چون این دوتا صورت حکمش را یه جا مرمون سیجه فرموده، این دوتا را با هم خونده میشه بعد به سراغ وجوه بعدی میده. صورت اول اینه، بچه اول اینه. صورت دوم اینه که نه، عامل میخرد این را ولی در ذمه خودش میخره، منتها نه در ذمه خودش بالاحصاله، بلکه در ذمه خودش به عنوان وکیل مالک. یعنی این که مال را برای خودش میخره یا بالاحصاله بخره، یعنی در حقیقت اونی که در نهایت مشغول ذمه هست خود او باشه. نه، در صورت دوم فرق اینه که اگر میخرد در ذمه خودش به عنوان نماینده مالک، به عنوان وکیل مالک این کار را انجام میده، از باب اینکه عامل مضاربه هست و وکیل از نایه مالک هست. این صورت دوم که مرحوم سید در من فرموده این صورت دوم هم از جهت موضوعی همون صورت اوله، چون اینکه میگه من در ذمه خودم میخرم به عنوان مالک، اگه برای مالک میخواد دیگه ذمه او مشغول نمیشه. این در مقام لفظ ممکنه اینجوری تعبیر بکنن، ولی به حسب واقع اگه بگن در ذمه خودم به عنوان مالک، یعنی در ذمه مالک دیگه، از جهت لفظی تفاوت لفظی داره، ولی از نظر لبی و معنایی این صورت دوم برمیگرده به همین صورت اول. پس صورت اول و دوم این شد. در صورت اول و دوم موضوع اینه که مالک عامل متا را، این آهن چند تن آهن را میخرد که ثمن در ذمه مالک باشه، ثمن در ذمه مالک. این لب صورت اول و دوم اینه. خب حالا اگه به این صورت معامله کرد، خب در این موارد باید این معامله مورد اذن هست، دلیل صحت مضاربه اینجا رو میگیره، اذن در مضاربه این رو شامل میشه، ادله صحت مضاربه این رو میگیره. خب این رو مرحوم سید فرموده در مقام حکم این صورت، فرموده که خب اگه این مال، این خود اون رأس المال 100 میلیونی که داده موجود باشه، همون 100 میلیون رو میده و طبعا معامله تمام میشه، معامله که اصل معامله تمام شد، وفای به معامله هم به ادای این 100 میلیونه. این قسمتش عیب نداره که بله همون مال رو میدهند و اگر رب این وسط اومد، رب هم بین هما تقسیم میشه، چون مصداق مضاربه بوده دیگه. ولی اگر در اینجا فرض بشه که این 100 میلیونی که داده تلف شده، 100 میلیونی که داده تلف شده، این معامله کرده بود با ثمن کلی دیگه، با ثمن شخصی که معامله نکرد، با ثمن کلی معامله کرده و این 100 میلیون خارجی که مالک به او داد 100 میلیون تلف شده، دو زده این رو، آیا در اینجا وظیفه این مالک اینه که یک 100 میلیون دیگر بدهد به عنوان وفای به ثمن، یا اینکه نه این معامله باطل میشه؟ اگر معامله به ثمن شخصی بود، اگه معامله به ثمن شخصی بود، وقتی که این ثمن تلف بشه قبل از این که تسلیم بایه بشه ثمن تلف بشه، خب معامله باطل میشه، موضوع برای اون نمیمونه. ولی حالا که ثمن کلی هست، ثمن فی ذمه هست، مرحوم سید فرموده که اینطور نیست که بله معامله باطل باشه، نه، در این صورت بر عهده مالک هست که این ثمن را از مال دیگرش ادا بکنه، یعنی 100 میلیون دیگه باید انجام بده. پس در این قسمت، در این صورت اول و دوم، از جهت صحت مضاربه لا اشکاله، از جهت صحت مضاربه در این مواره لا اشکاله، و از جهت اینکه اگر تجارت انجام شد رب بین هما تقسیم میشم، اینم لا اشکاله. فیه حکم سوم که اگر تلف بشه آیا معامله باطل می شود یا معامله باطل نمی شه، اینو فتوای مرحوم سید اینه که در اینجا معامله در اینجا معامله باطل نمیشه، بلکه مالک باید از مال خودش این را ادا بکنه. آیا این برای فرمایشات مرحوم سید در این صورت اول و دوم تمام است یا تمام نیست؟ قسمت اول و دوم خب اشکال نداره، این که مضاربه صحیح هست با اساس همون دکتری که قبلا در قسمت اول مسئله گفته شده، مضاربه صحیحه. مضاربه هم که صحیح بود، رب بینه هما تقسیم میشه، چون شرط در مضاربه این بود.
این مالک بعد پرداخت
کنه کجا؟
الان بعد ما
قسمت سوم
اگه دوم که اگر مال
تلف بشه، اگه تلف بشه مالک با یه پول دیگه بده. مضاربه چون فرض این که تعدی و تفرید از ناحیه عامل که نشده، به تلف سماوی تلف شده. در اینجایی که به تلف سماوی تلف شده، خب این بله، آیا این اینجوره یا نه؟ مرحوم آیا این حکم تمامه که اگر تلف شد، این قسمت عمده، این قسمت اخیره دیگه، که اگر تلف شد آیا مالک ملزم به ادای ثمن از مال دیگر هست؟ صد میلیون از جای دیگه تن که معامله انجام شده، بر اساس معامله ذمه‌اش مشمول شده، حالا باید این رو ادا بکنه، آیا ملزم به ادا هست یا اینکه نه در این صورت باطل میشه؟ این را همونجور که مرحوم آقای حکیم فرموده، عبارتی که در از مسالک مرحوم از مسالک مرحوم شهید ثانی نقل میشه، از اون عبارت معلوم میشه که در این موارد که اندر از مسلماته که اگر شرایع به ذمه بود، خود اون مال خارجی که عامل مالک داده تلف شده باید از مال دیگه ای ادا بکنه. این کاملا از مسلماته. چطور؟ چون همون عبارت در خود همون اصل مسئله، اون وجه دومی که میخواستن برای بطلان، برای عدم جواز شرایع به ذمه بگن، وجه دومی چجوری تقریب کردن؟ گفتن اگه شرایع به ذمه صحیح باشه، لازمش اینه که اگه مال تلف بشه از مال دیگه بدن. کنه این را حکم مسلم گرفتن که اگر شرایع ذمه صحیح باشد، لازمه صحت شرایع ذمه اینه که اندر طلب از مال دیگر داده بشه. این را مرحوم بله در اون چی که از کلام مرحوم صاحب مساله یا کلن کسانی که وجه دوم را در اینجا ذکر کردن و اشکال وجه دوم رو ذکر کردن، چه اونایی که جواب دادن، چه اونایی که قبول کردن وجه دوم رو، چه اونایی که جواب دادن ولی به این قسمت اشاره نکردن، جوابش جوری دیگه بوده، از مجموع کلمات اونها استفاده میشه که این از مسلماته که صحت معامله شرایع به ذمه ملازمه داره با اینکه از مال آخر اندر طلب باید داده بشه. آیا این مطلب تمامه یا تمام نیست؟ از جهت بالاخره دلیل برای این مطلب داریم. اگه مضاربه صحیح بود در موارد شرایع به ذمه، اگه اون اول مصداق مضاربه بود، آیا لازمش اینه که این در طلب از مال آخرم داده بشه یا نه؟ در کلام مرحوم صاحب جواه استدلال شده که بله، باید هم به همین صورت باشه. اگر شرایع به ذمه صحیح بود، باید اندر طلب او داده بشه. چرا؟ به جهت اینکه مقتضای اطلاق اینه، این لزوم دفع مال آخر عوض این 100 میلیون تلف شده مقتضای اطلاق هست، مقتضای اطلاقه. اطلاق در بین اطلاق عقد مضاربه اقتضا میکند که از ما نسبت به تمام خصوصیاتی که در مضاربه قید میشه، نسبت به تمام خصوصیات وفا بشه دیگه. خب اینجا اگه شما گفتید که اذن در مضاربه و اذن در اتجار که در ضمن مضاربه هست شامل هر نوع خریدنی میشود، چه خریدن بالما به عین، چه خریدن به ذمه، اگه اینو گفتی اذنش وقتی مطلق بود، مقتضای اطلاق اذن اینه که اگر تلفم بشه از مال آخر میشه داد. دلیل صاحب جواهر برای اثبات این مدعا تمسک به اطلاقه. بله، آیا این تمسک به اطلاق صحیح هست یا صحیح نیست، اشکال شده در این تمسک به اطلاق. اشکال عبارت از اینه، در مستمسک مرموم های حکیم اینجور اشکال کرده، فرموده ولو در مقام در عقد مضاربه اطلاق قابل تمسک وجود داره، ولی اون جهتی از اطلاق که قابلیت که ثابت هست و قابل تمسک هست در همین حده که آیا این متا را که میخرد در ذمه بخرد یا با عین ثمن خارجی بخرد، از این جهت اطلاق داره. اما این که در اون جایی که به ذمه میخره در مقام ادا خود مال مضاربه داده بشه یا مال دیگه‌ای داده بشه، نسبت به این اطلاق نداره، بلکه از همون اول که مالک مضاربه این 100 میلیون را در اختیار عامل قرار میده، معناش اینه که ادا با خود همین مال خارجی باشه، اون مقداری که از داده، چون پول رو در اختیار او قرار داده که 100 میلیون در اختیار او قرار داده، این از همون اول تزیق ذاتی داره که اگر معامله انجام دادی بناس که ثمن را بدی با همین باید ثمن بدی، حالا یا با ثمن شخصی با خود اون معامله بکن یا اگر با کلی هم معامله کردی ولی این رو ادا بکن. ولی این که تو آزاد هستی چه با این ادا بکنی چه با مال دیگه من ادا بکنی، چنین اطلاق یقینا در اینجا وجود نداره، چون اینجا فرض بله در اینجا شرایط اینجا اذن به نفع مطلق وجود نداره، و اونی را هم که خصوصیات دیگه هم که در عقد مضاربه مورد لحاظ بوده و ما گفتیم در شرایط به ذمه وجود داره، اون خصوصیات هم اینجا حفظ نمیشه. در اون بله در بعضی ها گفته بودن که در همون منع شرایط ذمه گفته بودن که قوام مضاربه به این که ربح رأس المال باشد، ربح رأس المال باشه. خب ما در اصل شرایط به ذمه گفتیم که ربح رأس المال صادق است، چه در جایی که از اصل مال بخره چه در جایی که از مال آخر بخره. چرا؟ چون وقتی که از مال آخر بخره این مال، این رأس المال در مسیر قرار بگیره، اون ربح اینم میشه. ولی در اینجا که فرض اینی که رأس المال تلف شده مال دیگر میخواد داده بشه، اگر ربع این وسط باشه ربع رأس المال، ربع رأس المال یقینا نیست، چون معامله شخصی با رأس المال که نشده، معامله کلی هم شده اگر رأس المال رو تحویل میداد این ربع نهایی بالمسامحه ربع این هم حساب میشد، ولی چنین چیزی که در بین نیست که ربه خود اینو که تحویل نداره، فرض اینه که این تلف شده. ولو مالک در این موارد نسبت به شرای نسبت به ذمه ازاده، اذن مالک و از جهت قدر متیقن اختصاص به شرای به عین ندارد، شرای به ذمه را میگیره، و از ولی این اذن مالک به این معنا است که با این مال مضاربه بشه و ربح حاصل ربح این مال بشه، در جایی را که این مال تلف بشه و از مال آخر بخواد بده در این موارد که ربح این مال حساب نمیشه. بعد فرموده که مثلا چون این عنوان به این عنوان اینو داده که این مضاربه به این مقید به اینه که از این داده بشه، چون به عنوان مضاربه صورت اول اینه که گفته مالک به عنوان مضاربه شرای در ذمه میکنه، به عنوان مضاربه اگه شرای در ذمه بکنه باید این حیثیت جریان قرار گرفتن رأس المال در مسیر رب حفظ بشه، به این در اون موارد حفظ نمیشه. بر این اساس اگر در اینجا مال تلف بشه این دیگه مورد مضاربه نیست، اون اذن که مضمون مضاربه بود، اذن در اتجاری که مضمون مضاربه بود شامل این صورت نمیشه،
چون اذن در مضاربه اذن در استرباح به تجاره بود، اذن در استرباح به تجاره در این موارد نیست. این مثل این که فرموده در این موارد مثل جایی است که شخص با مال زکات چیزی را بخره، با مال زکات چیزی را بخره، بعد ولی زکات چیزی را بخره با مال زکات و مال زکوی تلف بشه. خب اگه مال زکوی تلف بشه ولو به ذمه هم بخره، نمی بر اون لازم نیست که بعد از تلف شدن مال زکوی از مال آخر بخواهد این را بده. چرا؟ چون اونی که خریده بود به عنوان به این غیر خریده که به ثمن کلی بود، ولی به غیر این که از مال زکات این را ادا بکنه. و وقتی از مال زکات نمیتواند ادا کند چون مال و زکات تلف شده، طبعا در این قسمت وجهی نداره که حکم به بقای معامله به ترتیب آثار مضاربه بشه. اصلا نتیجه میشه که حکم این مورد حکم تلف در مبیع در ثمن شخصی هست. در ثمن شخصی چجور با طلب موضوع منتفی میشه، در ثمن کلی هم همینه. نتیجه میشه که اگر طلب شد خود اون مبیعی که خریده به ملک مالک قبلی برمیگرده، معامله کلن باطل حساب میشه، با اجازه مالک هم قابل چیز نیست، چون اونی که مورد معامله بود شیء خاصی بود که او الان در حقیقت محقق نشده. این وجهی که در حقیقت به عنوان اشکال در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی هم این قسمت از فرمایش مرحوم سید را فرمودن قابل التزام نیست. بله این معامله صحیحه، ولی تا وقتی که تلف نشده باشه. اگر تلف شده باشه حکم این معامله بطلانه، همونطور که در مبیع شخصی باطل میشه، در مبیع در ثمن شخصی باطل میشه، در ثمن کلی هم
باطل. زکات یعنی هم واجب نیست از مال خودش بده و هم از مال زکات دیگه یا بده، اینجوری دیگه نه؟
از مال دیگه هم لازم نیست.
از
مال دیگه هم لازم نیست. خب اینجا بحث به این اشکالی که مرحوم های حکیم و مرحوم های خویی کردن، نتیجه میشه که اینجا ولو معامله به ثمن کلی بوده، ولی این ثمن در حقیقت یه غیری بهش خورده، چون این معامله در این ثمن کلی به عنوان مضاربه بوده، این عنوان مضاربه باعث شده که این ثمن یه قید بخوره، این ثمن فصل کلی قید بخوره. همونطور که بله در تغییر کلی گاهی ممکنه بله این امر کلی مقید بشه به یه خصوصیت خارجیه، مثل اینکه مثلا گندم رو که میخوام بفروشم، گندمی که محصول مزارع این شهر باشه، خب این یه خصوصیت خارجیه هست که موجب تغییر اون کلی در ذمه میشه. اگر به اصطلاح نسبت به در این شهر بر گندم محصول این شهر وجود نداشته باشه، معامله باطل میشه دیگه. نمیشه بگیم در این موارد چون معامله به ثمن حالا در مبی مثلا به ثمن کلی بوده، مبی اگه کلی باشه اون کل در جایی که این قید حاصل نشد یه مال دیگه ای مثلا به جای یه گندم دیگه ای که ملک خود مالک هست ولی محصول مزرعه این شهری او رو بخواد بده، اونجا وجه نداره. در محل بعد که شراء به ذمه هست هم اینه خصوصی، یعنی عنوان کلی حاصل اشکال مرموهای حکیم اینه که عنوان کلی امتناعی از تغییر نداره. اینجا کلی چون معامله به عنوان مضاربه شده، این عنوان کلی غیب خورده به اینه که از همین رأس المال باشه. بله عملا بین این که شرا به عین مال به عین ثمن باشد یا شرا به ثمن کلی باشد عملا فرقی نیست، چون اون جایی که به ثمن کلی هم هست یه تغییر به دفعش از این مال خاص داره به خاطر رعایت مقومات مضاربه، این تغییر در اینجا هست. خب این بله، این فرمایش مرحوم، اشکالی که مرحوم حکیم کرده، ولی حرف مرحوم سید این بود که از مال آخر داده میشه. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم همین حرف همین بود، بلکه اصلا گفتن مشهور، در نظر مشهور از مسلماته که اگر مال تلف بشه از مال دیگه داده میشه. خب در اینجا یه احتمال دیگه ای که هست اینه که در این موارد بگید که اصلا بله، این یک احتمال بود که صاحب قربه به صاحب جواهر قائل به این هستن. یه احتمال هم، یک وجه هم که حرف مرحوم های حکیم و حرف مرحوم های خویی بود که در اینجا معامله به اصطلاح باطل میشه، وقتی که باطل شد دیگه چیز نداره. در یه احتمال دیگه در این مسئله، در این فرد، اینه که در جایی که معامله به ثمن کلی باشد، به اون عین به ثمن تلف بشه، این بیع صحیحاً واقع میشه، ولی برای عامل میشه نه برای مالک. عامل باید از مال خودش اون ثمن رو بده، دیگه از مسیر مضاربه بیرون میره، ولی بیع باطل نیست. بیع لازم الرعایه هست، احکام او، ولی شرا لازم رعایت، ولی باطل میشه. اینو مرحوم شیخ طوسی در بله خلاف این نظر رو فرموده که یقوا در نه، اونی که یقوا فی نفس، اینی که بگیم در اینجا این که به ثمن کلی بوده، به این ثمن هم رفع مال طلب شده، این مبیع خریده، آنالاتی که خریده، هرچه خریده، مال عامل میشود و لا شیء علی رب المال، رب صاحب مال، صاحب سرمایه حق نداره. چرا؟
یعنی در خصوص تلف،
بله در مورد تلف، بله در مورد تلف دیگه، ولی اونجا که تلف نشه که اون در اون قسمت قبلی که اشکال نداره. قسمت قبلی که شرایط، اگه گفتیم یا میگیم شرایط ذمه صحیح است یا نه، دیگه اگه گفتیم شرایط ذمه مشمول اذن هست، خب دیگه احکام اون جاری میشه. حالا
در عرض بالا هم دیگه معلوم چه فرمانه
این
معامله باطله،
از جهت اینکه
مالک بپردازه باطله، ولی اگه عامل خودش بده که معامله صحیحه.
اون که معامله جدیدی میخواد، معامله الان نه، این معامله شخصی همینه دیگه. نه میگه که معامله باقت نظر چی، یعنی فی حد نظری. حالا ببینید حرف دلیلی که آورده از دلیل چی استفاده میشه. ظاهر اینه که یعنی ملزم به اینه، و اینکه معامله با اگه بگیم که معامله باطل هست، یعنی الزامی در کار نیست، این مبی رو برمیگردونه، مبی رو برمیگردونه. وقتی این مبی رو برمیگردونه، وقتی مبی رو برگردون، دیگه ثمنی هم در کار نیست. اگه مضاربه باطل باشه این، اگه معامله باطل باشه اینه. ولی اونی که برای شیخ طوسی در خلاف فرموده اینه که مبی برای عامل واقع میشه و عامل ملزم به اداء ثمن میشه دیگه. این سرمیجون رو باید از کیسه خودش بده، مبی هم برای اون میشه. دلیل چیه؟ فرموده که به بخاطر اینکه این صاحب ما این رو که در اختیار عامل قرار داده بود، این بود که اون مقداری که اجازه داده بود مالک، این بود که با این مال تجارت بکنه، با این مال تجارت بکنه، یا با خود این مال، یا خودش خود این را بخره، خود این را بده در مقام تعویض و معاوضه، یا به معامله کلی، ولی این را به عنوان وفا بده. علایالن اون مقداری که اجازه‌ای که از مالک صادر شده، فسحه و اجازه‌ای که از مالک صادر شده نسبت به عامل در مورد مضاربه، اینه که تو مخیری، میتوانی با خود این مال مستقیما بخری، میتوانی با ثمن کلی. انما عبارت معروف شیخ در خلاف اینه که انما رب المال انما فسح للعامل تصرف فی الف، این هزار مثلا دینار، هزار درهم داده، برای او اجازه در تصرف داده، اما ان یشتری بهی به عینهی او فی الذمه و ینقض منه، از الذمه بخواد از این، و لم یدخل علی ان یکون فی الغراض اکثر من، اما بیش از این دیگه اجازه نداد که گفته که تو با این مال تجارت بکن، مضاربه بکن، نه اینکه تا تو مضاربه بکن به هر نحوی، به طوری که یک بار دیگه هم بر من تحمیل بکنی که از مال دیگرم بدم. این با این عنوان که وارد مضاربه نشده، اون مقداری که وارد شده اقدام کرده از مالک در این حده که شما با این مال به هر نحوی خواستی، اما مالی نسبت به ادای از مال دیگر که اقدام نکرده بود. دلیل مرحوم شیخ در خلاف برای اینکه بی للعامل واقع می شود لال رب المال اینه. مرحوم آقای حکیم فرموده که این دلیلی که شما گفتی این دلیل درسته، ولی حدی که از این دلیل استفاده میشه، برد این دلیل این وجه اینه که معامله صحیح نیست، نه اینکه صحیح است و عامل ملزم به رعایت او است. خب مدعای شما اینه که بی برای عامل واقع میشه. این مدعا در حقیقت به اصطلاح دو قسمت داره. یک قسمتش اینه که به معامله برای مالک صحیح نیست، قسمت دوم اینه که برای عامل واقع میشه. دلیلی که شما ذکر کردید قسمت اول رو درست میکنه، قسمت دوم که ازش در نمیاد. فرموده ما ذکر و من الوج متینون لکن انما یختزی عدم از صحت للماله، یعنی قسمت اول را لتحول الالعامل، نه اینکه بی برگرده. این برگشتن دلیل میخواد، چون عامل که اینو برای خودش که قصد نکرده بود، که این آهنالات رو که برای خودش نخریده بود، که برای ماله خریده. با اینکه برای ما عامل برای ماله خریده، بی برای مالک قصد شده بود، شما به چه وجهی میگید این بی بر میگرده به عامل؟ لعدم قصد العامل ذالک فکیفه یدخل فی ملکه من دون قصدن و یکلف به دفع البدل من دون اختیاره. این یک احتمال که این احتمال که حرف مرحوم شیخ در خلاف بود، ولی دلیل برای او نبود، بلکه برخلاف دلیل برخلاف بود، چون برای تحول و منقلب شدن معامله از اونی که قصد شده به امر آخر احتیاج به دلیل نیست.
شما
این
کار
دوم رو
باز تیمیر رو باید ندید.